اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 5 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الثانی سال 1437 هجری قمری مباحثه ما در طب المعصومین صفحات 320 و 321 مبحث قلنج القلنجو. قلنج یعنی گرفتگی، اسپاسم. حالا نسبت به معده و روده این اومده معناش کرده. مثلا القلنج مرض معوی مؤلم یصعب معه خروج البراز والريح یا بزاز والريح. بیماری گوارشی که دردناک و سخت میشه خروج مخاط و گاز معده و روده. به اصطلاح علمی خودمون میگیم شخص مبتلا به کولیت شده، بیماری التهابی روده، یعنی کولیت.
براز
اینجا نوشتیم مخاط، البته تو لغت دانه دانه هم میگن و همچنین مؤمنا لعاب هم میگن، اما چون داریم بحث پزشکی میکنیم میگیم مخاط، بحث شیره معده و مخاط روده. شیره معده چون آستر معده هست لذا زخم معده نمیگیری، مگر خرابش کنی تعادلش به هم بزن. بعدم پرزای روده که هست زخم روده نمیگیری، مگر خرابش کنی، مثلا به نوشابه های گازدار مثلا این حرف، اون وقت مبتلا به زخم معده و زخم اثناعشر و زخم کولون و این بدبختی ها میشین. حالا الروایات بقیهش نگاه کنیم. الروایات امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن علیکم به اکل تین فانه نافع للقولنج. حتی بعضی نسخه بزاز ها، بزاز اینجوری اومده، غیر از پارچه فروش و خیاط اینا اونجا به معنای لعاب و اینا اومده. اب روایاتو امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن بر شما باد که انجیر بخوری، انجیر تازه طبیعی یا خوش شدهش مثلا، اما طبیعی ارگانیک. فانه نافع للقولنج، این نفع میبخشه به قولنج. حالا چه این بنده خدا محدودش کرد به دست و گوارش، حالا من یکم از دست و گوارش رو ستون بگم که حاشیه‌امی که زدم. انجیر طبیعی و ارگانیک تازش 90% آبه، انجیر خوش شده 34% آبه در 100 گرم. شیرابه انجیر یا برگ شیرابش که سفید رنگ هست، شیری رنگ سفید، این ضد زیگیله، ضد میخچس و ضد خاره پاشنه پاس که روش بذاریم
شب
تا صبح میذاره. بعد انجیر طبیعی یا خوش شدش به صورت طبیعی چون غنیه خواهم حاشیه هم ستون بگیم، اینه یاد داشت بفهمه. انجیر یا تین و تین و زیتون، انجیر طبیعی ارگانیک، آفات گیاهی، سموم شیمیایی نداره، کرم خورده نیست، منده غیر بهداشتی هم نیست. اگر فراوری شده به صورت خشکبار طبیعیه. با جریان سرد خشکش کنی بهتر از جریان گرمه، مثل دستگاه هیتر برقی یا نور خورشید. حالا این انجیر طبیعی چه تازه چه خشکش طبیعی، این که گفتیم چقدر آب داره مؤمنان در صد گرم 90 درصدش آبه، خوش شده هست چقدر 34 درصدش آبه. حالا مباحثه این انجیر یک منبع غنی از فیبر گیاهیه، اقسامی از فیبر گیاهی داریم، از جمله فیبر گیاهی چی؟ غیر محدود در آب. فیبر گیاهی اقسام داریم، از جمله فیبر گیاهی غیر محدود در آب. اسم این نوع فیبر گیاهی خاصش چیه؟ لیگنین. لیگنین نوعی از فیبر گیاهی خاص غیر محدود در آبی که تو انجیر هست. به مقدار زیاد از این در انجیر است، به مقدار زیاد. وقت چه نقشی داره این؟ نقش مهمی در پیشگیری الوقای و درمان، یعنی العلاج. از چی دارن؟ یبوسه. هم پیشگیری هم چی هم جام؟ درمان. یه حاشیه هم میخواستم تصور. همچنین اگر کسی مثلا بیماریه ذات الریه داره یعنی التهاب حبابچه های هوایی رئتان، دوتا ریه ها. امروزی ها حرف خودمون دزدیدن، اسمش چی باشن عمو جون؟ برونشیت داره. برونش یعنی حبابچه هوایی ریه، ایت یعنی بیماری التهاب. برونشیت داره، حالا چه حاد داره چه مزمن داره، حرفامو گم نکن. داروی درمان این چیه؟ سه چیزه. یکیش چیه؟ گلبرگ های زرد رنگ آفتابگردان، پرپرا زرده، گلبرگ های زرد رنگ آفتابگردان. گل آفتابگردان هم مثل ساعته، بهش میگن خورشید خانم. برای این گلبرگای زردش کار به تخمه ها و این چیزا پرچم ها ایناش نداره، همین گلبرگاش که زرده. دم کرده گلبرگ های زرد آفتاب گردون چیه؟ ضد برونشیت. چه پیشگیری چه درمان. دومی چیه مؤمنان؟ جوشانده گل ختمی خبازی. ایرانی ها با تل دو نقطه می نویسن. باز قدیمی ترا می گفتن پنیرک. گلاش ریزه بنفشه، جوشونده یه گل ختمی خبازی. هم یبوستت خوب میشه، هم گرفتگی صدات خوب میشه، هم برونشیتت خوب میشه، ذات الریه. سوم مباحثه ماست، خواهم دعاشو به جون امیرالمومنین کنه. جوشانده انجیر خشک مشکلات تنفسی و گرفتگی راه‌های تنفسی از جمله ذات الریه رو درمان میکنه. جوشانده انجیر خوش این هم توضیح دادم پر بخواد برم یک کلمه آخر. این هم مومن هم اینجا حاشیه زن. علاوه بر برونشیت ذات الجنب بیماری پلوریتت هم خوب میشه. تو بحثای آبله، تو بحثای مخملک، تو بحثای سرخک اینها هم مفیده. این جشونده یه چی همجون؟ انجیر خشک. تو بحثای آنژین گلو، تو بحثای آنژین صدری بازم مفیده. این هم که حاشیام. کسی که ضعف میکنه قند خونش میاد پایین، هیپوگلیسیمی داره، التهاب مفصل داره، آرترید، آرتروز داره، صبح ناشتا 7 عدد انجیر تازه یا انجیر خشک با عسل بخوره، هیپوگلیسیمیش هم خوب میشه. اینجا حاشیه زدم. انجیر برای آنهایی که قند خونشون پایین میآید و یک بار احساس ضعف میکنن مناسبه. به اصطلاح تخصصی امروزی چی میگن؟ میگن هیپوگلیسیمی. حالا فرض کن من هم التهاب مفصل دارم، هم آرتروز دارم، هم قند خونم یه مرتبه افت میکنه، هیپوگلیسیمی دارم، همجور ردیب کن، برونشیت یا ذات‌الریه هم دارم، ذات الجمع و درد پهلو هم دارم یا بیماری پلوریت، گرفتگی صدا هم دارم، یبوست حاد و مزمن هم دارم، هم یه مینه بچه آدم 7 عدد انجیر تازه با عسل بخور یا خوش شده شو که جوشوندی مخلوط با عسل بخور، همه اینا با هم خوب میشه. کیف کردی؟ داشته به جون امیرالمومنین کار این هم مومن ها دیگه الان بسته دیگه. غیر محلول یعنی تو آب حل نمیشه، حلالش یک ماده شیمیاییه، چون بعضی فیبرها حل میشه تو آب، اینو میگیم فیبر غیر محلول در آب. اسمش هم 20 دقیقه 20 دقیقه. اینم اسمش هم همینه که نوشتیم مؤمنا.
انجیر خیس شده با
اشکال نداره، خیس شده، خیس شده اشکال نداره، اون فقط ملینه، فقط ملینه، اما درمان میکنه یبوستو علامت سوال، فقط ملینه، مثل آلوی خیسانده ملینه. شما چی فهم؟ آره گرفتگی، نه گرفتگی چند مدل دیگه، یه بار زانو خوف میخوام فرمایش حضرت بگم، فرمایش حضرت عامه، الفلام القلنج اسم جن، الفلام جنس میشه عام اطلاقی، عموم علل بده. شما دکتر لبیب بیضون فقط رفتی به گوارش چسبیدی، خب یه گوارش گفتی، خب چیزایی دیگه هم هم شاید زانو من قف کنه یا درد بگیره به خاطر آرتریت، التهاب مفصل، نه التهاب روده. یه بار التهاب روده اسم میشه کلیت، یه بار دیگه التهاب مفصل میشه آرتریت. آرتریت باز التهاب مفصل اقسامی داره، آرتریت یه التهاب مفصله، اونی که شما دکتر لایف بیزون گفتی شما التهاب روده گفتی، گفتی کلیت روده. ما میگیم فرمایش امیرالمومنین معناش وسیع‌تره، اما پس گاهی التهاب مفصله باز یه اقسامی داره، اقسامه بحثای روماتولوژی، التهاب مفاصل، یکیش مثلا آرتریت روماتوئیده، گاهی التهابات خاص روماتیسمی میشه، باز روماتیسم ها اقسام، مثلا روماتیسم بهجت، روماتیسم لوپوس. فهمش امیرالمومنین بگم استاد، یا امام صادق فرموده هر طرف انجیر نوشته بسم الله القوی به حال جلد 66 چاپ اسلامیه تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید، فرمایش معصوم خزان علمه، میخوام حرفم رو گم نکن، خزان علمه معنیش بسیه. تو میگه بسم الله القوی هر جاش نمیشته، یعنی اگر افت کالوری داری، افت انرژی داری، یا اگر افت قند خون شدید داری، کار شخصی تم موندی حال نداری نشست درخواست کنی، اینجا باز انجیر بسم الله القوی. اگر گاهی اسپاسمای عضلانی داری، گرفتگی های عضلانی داری، یا اسپاسمای عصبی داری، اینجا چیکار میکنی؟ این انجیرتو با عسل آبیشم میکنی. فرمایش معصوم میخوام بگم چقدر اصیه. پس فقط به این روده و معده همجور فقط اینه نگو، این درک شخصی خودت اشکال نداره. خوبه، آفرین آفرین.
مقدار اصلا چقدر باشه
آجام؟ مقدار اصلا
سازه
همجور که میزنی میخوری کلش میشه یه قاشق غذا خور. شما انجیر اینجا میزنید تو عسل میخوری، باز یکی بعدی یه غذای کامل ها برای جوون و آدم پیر فهم. شما این خودی بسته دار تا زورم میکشونت، هیچی دیگه نمیخواد بخور. غذای کامل ها، یعنی هم داروس هم یک واحد غذایی کامله، چیزی کم نداری. بگی املاح کم دارم، ویتامین کم دارم، مثلا فیبر کم دارم، هیچی کم ندارم. اسیدای آمینه بدنت هم تأمین میشه. درود بر امیر المؤمنین. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن علیکم به اکل تینه که انجیره، فانه نافع للقولنج. دوباره روایت بعدی امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اکل تینه یلین و صدد، یلین و صدد، گرفتگی های روده ای و مفاصلی رو باز میکنه. هر دوشو با هم بده، فقط به روده بس نکن. یلین و صدد، صدد وقتی میگه جمع محلا به الفلام جنس عام استیعابی، عام شمولیه، یعنی تمام گرفتگی های روده ای و مفصلی رو باز میکنه. چرا مفصلی میگم؟ خب ویتامین B1 میخوای؟ بله، تولید مایع مفصلی. توان بدنی میخوای از اساس کالری انرژی؟ بسم الله. ضعف عمومی دارم چون قند خونم پایینه، اینم که خوب شد بستون توضیح دادم. گرفتگی های روده‌ای معده‌ای دارم، یبوست حاد، یبوست مزمن، تصاحب فرمودی کلیت روده به نوع کلیت عادی، کلیت زخمی، کلیت اولسروز، سندروم روده تحریک پذیر، آی بی اس نوع یک، یعنی مشکل انتهایی روده کوچیک داره و همیشه یبوست داره به خاطر مشکل انتهایی روده کوچک، میشه آی بی اس نوع یک. استدلال تخصصی گوارش آی بی اس نوع یک، یه بار دیگه مشکل انتهایی روده کوچیک داره همیشه اسهاله، این میشه آی بی اس نوع دو. گرفتی چی؟ حالا مباحث ما بیست بحث یه وسطه. پس گاهی آی بی اس نوع یک داره، گاهی کلیت عادی داره، گاهی کلیت زخمی داره، گاهی کلیت اولستراز داره، گاهی زخم کلون داره روده بزرگ. تصاحب فرمودی؟ خب میگه مدل های مختلف امیر مهنه میگه همه رو باز میکنه دیگه، دیگه دو ساعت بری لاپاراسکوپی کنی و بیوس پی کنم و چکار یه عدد برای قلبی شهر. این هم مومن ها مانین اکل و تینه یلین و صدد، گرفتی های روده ای و مفاصلی رو باز میکنه. مفصل خشک تو نرم میکنه، گاهی طرف مفصلش خشکه، قیشی قیش صدا میده مؤمنا، مثل پیر مردم میخواد پاشو دراز کنه آه 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 یکم چند تا آه و ناله هم میکنه بعد پاشو صاف کنه، برای پاشو میماله، برای که دردش ساکت شه. اینجا مفصلا هم قوتشو زیاد میکنه انجیر با عسل میخوری یا با شیر، و هم اینکه چی خشکی مفصل در بین میبره، از ایس تاندونا، از ایس مینیکسا حالت الاستیکش برگرده، از ایس تولید مایع مفصلی بخاطر اینکه ویتامین B1 داره و مانند او. و هو نافع لریاح القلنج، کسایی که انواع بادگرفتگی ها دارن معده روده بگیر تا عضلات و عصب بگیر، گاهی عضلات اسپاسم عضلانی گرفتگی عضلانی، گاهی چی عصبه، مثلا فرمان داده به انقباض، حالا فرمان به انبساط نمیاد که دست همجور میمونه، اینقدر میمونه که دردت میگیره بس انقباض شدیده، کسی دست فشار نده، فرمان به انبساط میاد، فرمان به انقباض، حالا فرمان به انقباض اومده، به انبساط نمیاد، همجور همجور میاد دیگه، جیغ در میاد. من فلجی ها بودن ها. مثلا پاش این مرتبه ایتاری شد، یه بار پاش همجور انبساط میشه، انقدر پاش انبساط میشه، دست خواهش نیست ها، مثل چوب اصلا نرم نمیشه، گریه میکنه. یه بار فرمان به انقباض میاد همجور مچاله میشه، اصلا صاف نمیشه، با دست میخوای صاف کنی نمیتونی. اونجا بحثای دیاسپام و کلروسپام و اکساسپام و چهار مدل پام میدن واسه شل شدن عضلات که این بچه آه و ناله و گریه نکنه به خاطر اسپاسم شدید عضلانی. یادتون باشه چی عمو جون داروش الان گفتم؟ انجیر. آفرین، با شیر میخوری، با یه لیوان شیر یه دونه میذاری تو دهنت این میخوری، با یکی بعدی مثل که خرما میخوری، مثل که عناب میخوری. علیکم السلام. کسی که آرتروز داره یا نرمی استخوان داره یا پوکی استخوان داره با شیر بخوره بهتر. این هفت تا انجیرشو با یه لیوان شیر میخوره. کتابای قدیمی داره با شیر بز که قبلا گفتم براتون. امام صادق علیه السلام فرمودن من بات من بات و فی جوفهی سب من بات و فی جوفه سبع طاقات ای ورقات من الهندباء امنه من القولنج لیلته تلکه. هر کسی که شبها هفت تا برگ سبزی کاسنی بخوره در ایمنی هست که این شب از انواع باد گرفتگی ها، یعنی از انواع قولنج ها، اسپاسمای عصبی، اسپاسمای عضلانی. خیلی فواید دیگه هم داره، ضد سحر، ضد لمم، ضد کمبود اسپرم، ضد جهش اسپرم ناقص. ساعت زمانی بدنت هم تنظیم میکنه. تصاف همونه، یعنی سامانه دفاعی بدنت تنظیم میشه. حتی یکی از اسباب شرعی در موفقیت خوندن نماز شب قبل از اذان صبح. لذا مؤمنا این هفت برگشو با شامت بخور، خیلی فواید دارم. من یه چند تا شوست گفتم. لذا از ماده رباعی مجرد هندبه در مستدرک سفینة البحار، مستدرک سفینة البحار سفینة البحار قال حضرت آیت الله شیخ عباس قمی فقیه محدث چند جلده؟ چهار جلده. بعد مستدرک سفینة البحار از علامه نمازی، علامه نمازی شارودی چند جلده؟ ده جلده. حالا تو جلد نهم رباعی مجرد باب هندبه، بعد واژه الهندباء یعنی سبزی کاسنی، یعنی سبزی کاسنی. نگاه به مومنان، ضد سحر، ضد لمم، این همه هست. حتی مال همین تکثیر نسل هم خوبه، زن و شوهر بخواه، زن و شوهر وسه هر دوشون خوبه، دو منظور عمل میکنه. اسپرمای شوهر رو سالم تولید میکنه، طول عمرش هم زیادتر میشه، جهش اسپرمت هم خوب میشه. مال ناموس تخمداناش فعال میشه، تخمک رسیده تولید میشه، طول عمر تخمک رسیده بالا میره، زود تبدیل به جسم زرد یا اوول نمیشه. وقتی اسپرم شوهر میاد جهش هم سالمه و لقاح پیدا میکنه، پشت شیپور فالو ابتدای لوله رحمی، اسپرم شوهر به تخمک زن میخوره. این کالاهک اسپرم پوسته تخمک رو میشکافه و حل میکنه. وقت دوم اسپرم جا میمونه، قسمت مکعب مستطیله وسطش، مؤمنا که میگیم میتوکندری ها، این داخل تخمک قرار میگیره. حالا شد لقاح. لقاح که صورت گرفت، این شد سلول اولیه تشکیل انسان. بعد از طلوله رحم رله میشه، میاد جدار رحم میچسبه، به تصاعد هندسی زیاد میشه، یعنی میگیم جنینه در رحم. و همجور یه روزه بیا، وقتی که فی قرار مکین میشه اینجا قیمت داره. اگر کسی عمدن سخت کنه دیه داره، دیهاش همجور فرق میکنه، دو روز به روز فرق میکنه. گرفتی مومنه چی گفتم؟ ازا محترمه سخت جنین حرام میشه. شما چی فهمید؟
میگم برای پسر شدن محصره
مال پسر شدن قبل، این قبل از این که سلام علیکی خصوصی کنن. باز یه چیزایی گفتم، اینم مؤمن تا اینجا
را آخر رو یه بار دیگه بفهم.
چشم. امنه من القولنج لیلته تلک، همین شبی که هفت تا برگ کاسنی خورد مثلا با شامش، همین امشب تا صبح هیچ نوع قولنجی نمیگیره، نه قولنجای معده‌ای و روده‌ای، نه قولنجای اسپاسم عضلانی یا اسپاسم عصبی. بله تازش هم هست، خوش شدش هم دونه دونش هست.
برگه نیست این کاسنی،
کاسنی برگه سبزیه. چرا برگ داره؟ برگ داره، برگش پخته. برگ بی برگ که نمیشه، اون برگاش ریخته دیگه، من نمیدونم یکی گوسفندای مردم خوردن اگه نه اینا برگ داره. یه چیز دیگه بوده شما بگیم، سبزی عمو سبزیه. شما گلدون دارین یا باغچه تو خونه؟
یه خود
تخماش آره ولی ارزش کمتره. علمای سالم ما تو باغچه‌شون میکارن میخورن. بله مثلا آیت الله موسوی نژاد تولید به مصرف. شما گلدون که دارین یا باغچه، تخمش خودتون بکنین بخورین، کیف کن، خیلی فواید داره. چون حرکات ایزایی دشمن استفاده میکنه به صورت نامرئی، تو بحث سحر و جادو و شعبده و معجونات و نمیخوام بعضی چیزا بگم نترسی، ما میگم دشمن فعلی از اینا استفاده میکنه. یادتون باشه بیش از 10 ساله اصلا دانشکده شو تشکیل دادن تو عربستان و جاهای دیگه، حرکات ایزایی نامرئی دارن از طریق سحر و این چیزا. حالا اسلام براتون ضد سحر گذاشته تو خوراکی، میگه عجوه یه قسم خرماست، میگه سیب رسیده شیرین، میگه سبزی کاسنی، حتی زک درمانی براتون دارو گذاشته. میگه وقتی که نماز شبت خوندی، یک رکعت آخر تموم شد، نماز وتر تموم شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، 7 بار آیه 35 سوره قصص رو بخون. قالش نمیخواد بگی سنشد نعبدک به اخی که، تا آخر آیه 7 بار بخون. میگه از این سحر تا سحر دیگه، از سحر هر ساحری در امانه. این علمای بزرگشیه، محدث فقیه کفعمی تو کتاب بلد الامین است، مخصوصا در مصباح کفعمی است، در مصباح کفعمی. هم اسلامتون بگم هیچی کم نداره. ضد سحر هم از ذکر درمانی گفته برات و هم از خوراک. حال غرب و شرق بگیر، از جمله شکم گنده های 6000 شاهزاده عربستان، خیکی های بی خاصیت. چیکار کنیم دیگه؟ بشکه هستن اما یه جو علم و معرفت ندارن. بشکه ولی یک جو علم و معرفت ندارن. وقت باید 3 تا آمریکایی عربستان رو به چرخ و در باره خاندان و آل سعود 20 تا آمریکایی 2-3 تا کتاب نوشته.
واسه که ذکر حوخله هم زده سهره، شما تایید بکنید ذکر حوخله زده سهره، شما تایید
بکنید؟ یا انشالله بگو دیگه،
یعنی لا حول ولا قوه.
میدونم نعیمت، نعیمت چی بگم علیکی بگم، انشالله
انشالله
باید بیاد یقین کنم باید تایید کنم. نعیمت امام صادق علیه السلام فرمودن الجزرو امانون من القولنج و مفیدون للبواسیر و معینون علی الجماع و جای دیگه یسخن الکلی و یجل البصر و یقوی الذکر. حالا مباحث ما تو قلنجه. جزر یا جزر که زردکه یعنی هویج زرد، شخص رو در ایمنی قرار میده از انواع بادگرفتگی ها، قلنج ها، اسپاسم ها و مفیدون للبواسیر، انواع بواسیر داخل رود آنال، خارج رود آنال، خونی، غیر خونی، بادی، دگمه ای، ساجمه و معینون علی جماع. یه سوپرشال نیستی، اسباب اساسی جمع کن، اسباب اساسی قرازه ای داریم، عهد بوغه، نه اسباب اساسی، اسباب اساسی محکم و استوار باشه و معینون علی جماع. تو گلتو پرپر نکنی، از دستم ندی، نره پیش قاضی شارع از دست شکایت کنه. من دیگه به کنایه گفتم زود رد شدم، خیلی سوپر حلاله. مام صادق علیه السلام فرمودن الدباء یزید العقل و دماغ. کدو، کدو حلوایی یا کدو عسلی، کدو خیاری یا کدو سبز، کدو مسما، کدو خورشتی، کدو تنبل. الدباء، حالا مباحث ما کدو حلوایی یا همین کدو خیاری یا سبز. الدباء یزید العقل و دماغ، هم عقلت زیاد میکنه دیگه، چی؟ هم فعالیت های مغزی تو زیاد میکنه. دماغ یعنی فعالیت مغزی، با عقل فرق میکنه. و هو جید لوجع القولن. کجا بفهمی اصلا عقل داری یا نه؟ کسی که خدا پرست باشه به نوع این که این خدای یگانه معبودش باشه، این نشونه اینه که عقل داره. انسش با خدا و قیامت و یاد مرگ بیشتر باشه، این علامت اینه که عقلش فعاله. این که بخواد قوت عقلش رو بالا ببره باید صبر در اطاعت داشته باشه. اینجا قوتن للعقل، بخوای عقلت فعال کاربردی باشه به نوع عقل خالص، عقل پخته که زمینه دل سوخته باشه یا قلب سلیم، اینجا مؤمنه باید چیکار کنی؟ همیشه در ارتباط با محبوب واقعیت باشه. هیچ حرفی نمیخوام بشنوم الا حرف محبوب، هیچ کس رو نمیخوام نگاه کنم الا محبوب، هیچ کس نمیخوام ازم راضی باشه الا محبوب. حالا اینجا هم عقلت پخته است، به اصطلاح عرفان شیعه، هم عقل خالصه به اصطلاح تهذیب نفس، هم عقلت مستقله به اصطلاح علم اصول که پایه علم فقه. حالا غیر مشروبه با اوهام و خیالاته. عقل بالفعل، عقل پخته داشته باش و دل سوخته تا به جایی برسی، از جمله به محبوبت برسی که خداست و مولا صاحب الزمانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام صادق علیه السلام فرمود الدباء یزید العقل و دماغ. دماغ یعنی فعالیت های مغزی، توان بازبینی اطلاعاتت بره بالا. و هو جید لوجع القولنج، خیلی مفیده برای درمان دردهای قولنجی. امام رضا علیه السلام فرمودن گفتیم ازدواج کن، اما کارخونه جوجه کشی را نندازی، بچه ها ذریه طیبه باشن. دیگه چی؟ رفتارت با خودت و ناموست منفی نباشه، رفتارت مثبت باشه، یعنی هم سلامتی خودت رو حفظ کن هم سلامتی ناموست رو. یعنی چی آقا؟ یعنی این بچه آدم سلام علیک خصوصی کن اول شب، چه زمستون، چه پاییز، چه بهار، چه تابستون، اول شب با شکم پر از کثافت بول و قائد علیکم السلام ورحمت الله و معده پر از غذا و آشامیدنی، سلام علیک خصوصی و مجامعت با خانم حلالت نکن. چند تا بیماری میگیری؟ یکیش قولنجه. قربون امام رضای رؤوف برم، چقدر ما رو دوست داره. امام رضا علیه السلام فرمودن لا تقرب النساء، هر کسی خواهش در نظر بگیره ناموس حلالش هم در نظر بگیره که ازدواج قانونی یا شرعی کرد. قابل عرض دوتا جوان اینا هم آماده باش و آینده چه اشکال داره آدم علمش داشته باشه. لا تقرب النساء من اول الليل صيفا و شتاء، چه زمستون چه تابستون فرقی نمی کنه. چرا امام رضا سلام علیکی خصوصی نکنم، مقاربت نکنم؟ توضیح مطلب و ذالک لان المعده والعروق تكون ممتلئه، چون رگها و عروق خونی و معده پر از غذا هست و و و همچنین سموم. دیگه آقا خیلی با ادبه دیگه، مال رود مودر هم نگفت. حالا این جوجه رو خواست جیک جیک کنه یه حاشیه زن، نه در شیه کوچیک رفته نه در شیه بزرگ رفته، شیکمش هم پر غذا لم داده، حالا میخواست سمعه که خصوصی هم کنه. خب فاتحه خودت اونو خوندی که چی طرز نگه داری خودت و ناموست هر داره زایه کردی و هو غیر محمودن، این کار خوبی نیست، ستایش شده نیست. این قلبه احساس بیجا به نوع شهوت بیجاست بر عقلت. یادتونه گفتم عاقل عاقلانه عمل کن، نه اینکه قلبه احساس بیجا به نوع اعمال شهوت بیجا. ولو حلال باشه، آیا هر حلالی خوبه؟ خوب نیستم آقا، از صبح تا الان دستم به این همه چیزا زدم، دستم حرومه؟ نه. نجسه؟ نه. آیا خوبه مثل بچه خوردو انگشتم تو دهنم کنم بمیکم؟ این پلشتی بیعقلیه. حتی اگه حلالم باشه حرومم نباشه. گرفتی حرفم چی میگم؟ دست مثل بچه آدم بشور، حالا باید دندونتو بخارونی، لسته بخارونی بخارون، بعد دوباره باید دست بشوری. دور دنیا 80 روز پشم دانه، یه شیر آمریکایی میذاره چیز دانه تلویزیون میذاره کارتون سه بچه ها ماما بهشون به شستش میکیدن کارتون هم سه بچه ها حالا خواستم میگه همونجا بایی کارتون رو سوا بگیم نمیخوایی مثل بچه آدم زندگی کنیم، حالا بابا هستم گم نکن. پس اینجا باید تمیز باشه ظاهر و باطنه، بعد باید سلام علیکی خصوصی کنیم. اگر همجو بی گدار با آب بزنی سلام علیکی خصوصی کنی غیر و محموده، ولو حرام نباشه اما خودتو ناموست آسیب میبینی. اذ یتولد منه القولنج و الفالج و دوتای دیگه و نقرس و اینا و لمس، هم مبتلا به قولنج میشی هم مبتلا به فلجی میشی هم مبتلا به بیماری نقرس رسوب اسید اوریک خون که نمک سمی خونته در مفاصل میشی، دردهای مفصلی نقرسی میگیری. و همین که مؤمنات چهار چیز خلاصه امام رضا میشماره. اینه دیگه، حالا نقطه گذاشته من دیگه، حالا یادم رفت. نگاه کنیم رساله ذهبیه، طب العامه، علامه شبه، بحار و مانندو. یکی دیگه از مباحثا بحث القیعه، به بخشی لفظان بد میشه ناراحت نشید، کتاب میخوام بگیم القیعه. القیعه اینجا مؤمنا سه تا چیز هست، سه مرحله داره. اینجا مؤمنه ایرانی ها چی میگم؟ مشهدی ها مستن دلاشوب دارم، دلاشوب دارم. آجوا دل به هم ریختگی دارم، دلم حالم بد شده، دلم به هم ریخته، دست درد. جزاک الله خیر الجزا. دلاشوب دارم، دلم به هم خورده، دل به هم ریختگی دارم. اصطلاحات مردمه، مردم. حالا میگیم عمو جون اینجوری حرف میزنی ها، میدونی این حرف چند مرحله داره؟ تو تخصصی داخلی و گوارش این سه مرحله داره این حرفی که میزنی ها. مرحله اول تهوع، تهوع مرحله دوم اوق زدن، اوق زدن هیچی هم بالا نمیاره آنها اینجوری میکنه، اینجوری میکنه حالت میگیره. مخصوصا اگر ناموست باشه ریال هم داشته باشه تو بالبال میزنی مثل اینکه بچه به دنیا بیار و این ناموست هم داره پرپر میشه، تو بیشتر از او حالت گرفته میشه که شواری مگر بیرنگ باشی بیاتفه این حالت خیلی بد میشه، او آب میزنه تو حالت گرفته میشه این ناراحت میشه چرا ناموست هم اینجوری میکنه. بعدش مرحله چیه مؤمنا؟ استفراغ. این مرحله سومه. ولی مردم چی خیال میکنن مؤمنا؟ وقتی میگه دل آشوب دارم، دلم به هم ریخته، صاف میان سر سومی. نه یادتون باشه سه مرحله داره، همینی خواستم تو ذهنتون بمونه. این 80-90 صفحه باید توضیح بدم همین سه کلمه رو، کتاب های تخصصی هم همین سه کلمه نه فرق میکنه دیگه، من میگم فرق میکنه. پس دل به هم خوردگی سه مرحله ده. حالا اینجا که نوشته قی، به عربی که نوشته قی، کدومه میگیره؟ استفراغه میگیره. اما این استفراغ بدون این دو مقدمه ممکن نیست. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ ممکن نیست. تو مرحله های خوبش هم همجوره دیگه، طهارت بدن ندارم، طهارت لباسم ندارم، طهارت مائیه ترابی هم ندارم، علاقی یه دلار راستی شدم یک کلمه علاقی زنم، نمازم درسته؟ نمازم درست نیستم. میگه باید طاهر باشی فی ظاهر و الباطن، بس از خبائث ظاهری و از دنائس باطنیه، یعنی نجاست های باطنی باید از هر دو پاک باشی، چون لا صلات الا به طهورن. حالا این مثال خوب زدن، حالا بسر مثال بد. این قی، این استفراغ ممکن نیست مگر قبلش این دوتا باشه. خوب تصور کردی عمو جان؟ حالا دوتا روایت میخوام بخونم با حالم میخوام ستون توضیح بدم. دعاشو به جون امام صادق کن. القیعو یعنی استفراغ بعد اون دو مرحله. قال الباقر علیه السلام من تقیأ قبل ان یتقیأ، هر کسی که قی کنه، استفراغ کنه قبل از این که قی برش حاصل بشه، کانه افضلو من 70 دواء، پس 70 دارو بهتر عمل میکنه. یعنی چی عجب؟ سوء برداشت نشه. سوء برداشتش اینه، طرف میگه آقا چی؟ هیچ مرگش نیست، اما علکی انگوش میزنه قضا رو برمیگرده. این سوء برداشت. این میدونی مال کجاست؟ اونجایی که شخص غذای مونده خورده، دو بدخوری کرده، سه پرخوری کرده، چهار مسمومیت غذاییه. قبل از این که غذا رد شه بره توروده و جذب سلولی و جذب گردش خون بشه، شما معده‌ای که بیت الدائه زود تخلیه کن از غذای مونده، نذار تخلیه از مدفوع باشه، زود تخلیه کن از همین جایی که بردی پایین تو معده، از همین جا برگردن تا جذب روده‌ای، جذب گردش خونی، کبد، تحال، همه جا رو درگیر نکنه. پس اگر غذای مونده خوردی یا بدخوری کردی یا پرخوری کردی یا غذایی که مسمومیت میاره، حواست نبود خوردی، مثل چی همون چله تابستون ارواح آمدم تشنمه که ببینم یه شربت این رنگی کنار این جایی هست که ظرف اینا میشه یا رومیز آشپزخونه، خیال میکنم شربت آب لیموه، نمو که این جامه، جامه از زرد رنگه، جام دو تا لیمو داره قبلا عکسی زن داره، یا مثلا گلیه، این خیلی شربت آلبالو ارغا آمده تشنه است همچون میره بالا، نه که خانم این ته شامپو یا ریکار اینجا آبکی کرده واسه بقیه ظرفا، یا اصلا سوال و ارغا میاد برمیده میخوره، حواسش نیه، قورتش که میده میفهمه. حالا باید چیکار کنی؟ لف نباید بدی، زود باید بری یه لیوان شیر حتی یخچال برداری همچون بخوری و روی یک صندلی جایی بشینی، سرت بیاری بین دو پات، سرت بیاری دو پات، 5 دقیقه نمیشه کل اونایی که خوردی استفراغ بکنی. اگر بچت باشه مثلا نفت خورده، گازوئیل خورده، این ریکا گلی اینا رو مثلا چیز کردی، مؤمنه بچه‌ها که شربت هم مرس اومده، همینی که گفتم یادتون باشه، بلافاصله یه لیوان شیر بده بخوره، بعد رو صندلیش بشون بچه بدش میاد، اینجا دست بگیر پشت گردن و کمرش، هولش بده پایین که سر بچه بیاد بین دو پاش که رو صندلی نشسته، بگو بابا جیغ و بلیغ هم نکن، اشکال نداره. بعد همه اینا رو به 5 دقیقه استفراغ میکنه، بعد بگو قرص نده، آب دهنت هم بریز بیرون، بعد اینه زود ببرش اورژانس. حالا با چیکار کنیم مؤمنا؟ یک ساکشن معده میزنیم، تصاحب فهمید لوله شور، بازم احتیاطاً باز معدهش بشوره که هیچ نوع سمی از دریچه پیلور بیرون نره، جذب روده ای نشه، جذب خونم نشه، قبرا بعد با سلامتی کامل میخونه. دیدی این قیه کجاست؟ ظلم به خودت نکنی، الان سالم و قبراق و توپی غذای حلال هم خوردی، اینجا عمدن اگه استفراغ کنی مکروهه چون خود آزاریه، اما اونجا درمانه، پس باید یک عامل بیماری باشه که تو بعد درمان کنی. قیعی که تی این روایته به قراهن لفظیه و حالیه، بحث چیه؟ علاجه، اینم یک نوع علاجه، پس باید یقین کنی یه بیماری داری یا یه رفتار منفی به خودت انجام دادی، اون وقت قی میشه درمان. اما شرایط عادی بخوای انجام بدی مکروه نشده، نظر فقهی مکروه ها، نظر اخلاقی حرامه. قول الباقر علیه السلام: من تقیع قبل ان یتقیع کان افضل من 70 دواء. توضیح دادن و یخرج القی علی هذا السبیل کل دائن و علتن، هر دردی و هر بیماری رو از بدن بیرون میکنه. بدخوری کردم، پرخوری کردم، مندخوری کردم، قارچی بوده، مسموم بوده، هر مدل. حالا قبل اینکه ام معدم رد شه تو همین بیت و دا برش میگردم بیرون، یعنی خانه رو قشنگ جارو میکنی تمیز، از سر نو غذای آشامیدنی تمیز. یا حرام بوده، حالا اینجا مثل دنیا حرف زدم، یا حرام بوده سه عقلای مسلمون، خب حرام خوردن بده عمو. یادتونه بعضی نصوص خاصه داریم، مثلا تخم مرغ از قماربازی بوده، تو بعضی نصوص داریم ها، تا مثلا میخوره برمیگردنه، میگه زیرا در جوف ما حرام جایگاهی نداره، معده ما بدن ما محل استقرار حرام نیست. گرفتی چی شد؟ حالا ما که ارزه نداریم مثل خوبا باشیم، یعنی میتونم آدم خوبی که باشم، بله. حالا میگه قی کن، یعنی فعل اختیاری برای اینکه حرام تو بدنت مستقر نشه، ولی حرام میدازی بیرون. این یه دوست نابابیه، خود تو بچه حزب اللهی خراب کن، قرص اکس انداخته تین تو که همدل نمیدونی، علم غیب که نداری، یه ذره که میخوریم رو حالت خراب میشه، زود استفراغ کن همه برگرد که تو بردنت مستقر نشه، اگر همجور لفتش بدی خب مبتلا میشی. درست شد مومن ها؟ به این ماده افیونی. حالا هم جایی مثال بزن، مثلا رفتی یه جایی این تفلک مسکریه میخواد تو هم خراب کنه، تو نمیدونستی مومن ها، برشه یکم مسکر قطعی خورشتت کرده، قطعی قضات کرد، میخوری خدای من یه عمری دارم خورش میخورم، مزهش اینجوری نیست، اینجوریه، بعد از زیر زبانش ده میره، بله داداش کفی اقچیدی، تو هم میخواستم مثل من باشی. زود میفهمی، مثلا فرض کن این از کومولو دموکراته، مثلا از حزب خلق آذربایجانه، قدیما کمونیستا بودن، حزب خلق آذربایجان، مثل تیپ کیانوری و احسان تبری و خرت پرتا، تو مسلمون عاقلی، اینجا چیکار میکنی؟ عمدن قی کن چون یقین داری حرام خوردی، قبلش جاهل بودی اشکال نداشت، مباح برات، حالا یقین پیدا کردی حرامه، اینجا حالا چیکار کن؟ قی کنم که جزء بدن نشه، بخوای اصالت البراء جاری کنی اشکال نداره، اما آثار سوء داره. حالا اینجا مستحب مؤکد عمل میکنی مؤمنا که واجب اخلاقیه، بلا فاصله استفراغ عمدی کن تا جزء بدنت حرام نباشه. یه دو سه تا مسئله فقهی هم گفتم. مطلب بعدی، قول الصادق علیه السلام، قصه نخور، ضد تهوع میگم، قصه نخور. قال الصادق علیه السلام الدواء اربعه، تو طب عرب دارو چهار مدله. آجا دست شما در نه اون عطر یاسه خوب بود آجا، هم به خودم زدم هم به بقیه مؤمنان، سلامت باشی. امام صادق علیه السلام فرمودن الدواء اربعه، دوا و دارو در طب عرب چهار مدله. بعضی ها طب عرب داره. یک الحجامتو، حالا حجامت خوش حجامت تر دیگه، حالا اینا. دوم اطلاع، اطلاع یعنی پاکتن واجبی. نمیدونم شما چی میگید، ایرانی های جدید میگن پاکتن.
دارو
دارو نوره، نوره هم تو روایات شیعه داریم، اینم بگه حزب اللهیش. طلا هم تو روایات شیعه داریم با ته دسته دار، اینم حزب اللهی به توانه دو، نه هر دوش روایات داریم. وقت این یکی دیگهش مؤمنا پاکتن و واجبی، هم واجبی که چیزا میگن مؤمنا، اینایی که متشرعن، این قیود شرعی دار. این پاکتن هم که ایرانی های جدید میگن تو داروخونه، مثلا میگه پاکتن، مثلا یه پماد، مثلا یه پماد میاره. پاکتن یعنی تن بدن. اینم مؤمن، اینم طلا. میگه چرا طلا آورده؟ این استعاره بالکنایه است، چون این واجبی که درست میکنی مؤمنان نوره، که مؤسسش کی بود مؤمنان؟ حضرت داود و اینا بندهای خدا، بعد یا یه معصوم دیگه از پیغمبر، حالا یادم نمیاد. بعد اینا رو بدنت اینجوری میکشی دیگه، یکم صبر میکنی تا این موهای زائد از بین بره، بدون اینکه پیاز موت از بین بره، بدون اینکه کیست مویی بگیری. قابل از آقلا، کسایی کیست مویی میگیرن قسمت پایین تنشون بین دو الیه، قسمت عصعص و عفونت باکتریایی میره زیر پوستشون و هی جراحی باید تکرار کنن، کسایی هم که تیغ میزنن، موس میزنن، تیغ با سین، تیغ میزنن پایین تنشون. اینا چون زیاد یه جا میشینن مؤمنا، یا کارشون نشستنیه مثلا راننده است و مانندو، اینا دوچار کیست مویی میشن. حرفم یادتون باشه، ولی وقتی به دین عمل کنی، تصاف عمودی یکی از مستحبات استحمام، مخصوصا هر 15 روز یک بار واجبی بزنی پاکتن، دیگه مبتلا به کیست مویی نمیشی. این چون مهم بود یکم تذکر دادم. سوم چیه؟ القی، همیانان گفتم. چهارم چیه؟ الحقنه. حقنه یعنی تنقیه، تنقیه با آب، تنقیه با کف صابون، تنقیه با روغن و و و مدل های مختلف تنقیه داریم، چون بیماری ها چیه؟ مختلفه. حالا مؤمنا یادداشت بفرمایید، یادداشت بفرمایید. حاج آقا بله، یک دارویی بگو حاج آقا که هم دهنم خوشبو بشه هم مزاجم خوشبو بشه. و همه این بحث قی که کردی ها، حالت تهوع و اغ زدن و استفراغ و قی کردن هم خوب بشه، میشه هم چیزی؟ بله که میشه. تو روایات شیعه اومده، عربیش می نویسم که تو روایات اومده، بعد اسمای دیگه شم می نویسم، فوائدش هم انشاءالله میگم.
قاقله، قاقله 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 هم اومده تو روایات. ایرانی ها بهش میگن هل. حالا هل سبز داریم، هل سفید داریم، درست شده؟ تو روایات شیعه این قاقله مهمنا 49 بار اومده در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5، این دیگه آخرین نوره. دو دو و نیم، سه سه و نیم، این دیگه جدیدترین. حالا تا بقیهش انشالله بیا. چند بار اومده یادتون باشه؟ 49 بار اومده. حالا مواردش دیگه نگاه کن. خواستم یک کلمه بگم. حالا این هل سبز چه فوایدی داره؟ یک، ضد سنگ کلیه. دیگه چی؟ ضد سنگ صفرا. پس اگر اینجا ترشی تره خوردی یا عناب با عسل خوردی یا اینجا سیاه دونه با عسل خوردی یا تراب سیاه خوردی، یادتون باشه هل سبز. اصلا میخوای از خونه بیای بیرون، دو تا هل سبز تو دهنه، تو دهن با آب دهن بخسه، بعد آروم با دو طرف فکات با دندونات کم کم بجو، هم دهانت اینا خوشبو میشه، هم مزاج اینا، هم این دوتا. سوم، دردای مفصلی دارن ضد روماتیسم. ما روماتیسم چیا گفتم خدمتتون تا حالا؟ انار، دیگه چی گفتم؟ گل بنفشه طبی، دیگه چی گفتم؟ آلوبخارا، یادتون میاد؟ خب دیگه چی میگیم؟ هل. این ضد روماتیسم هم هست. خب معلوم شد آقا؟ چهارم، ضد پانیکه. ضد پانیک یه اختلال روانیه، یعنی کسی که اختلال حراسی داره، اختلال روانی زیاده، یکیش اختلال حراسی با هر دو چشم، حراس داره، ترس داره، اصطلاح ما ترس کاذب داره، با اینکه عامل ترس نیست. هل سبز دیگه چه فایده ای داره؟ ضد هیستریا، ضد بیماری وحشت، با اینکه عامل وحشت نیست. اینا رو همه گفتم، مثلا گل راعی، مثلا چای کوهی، مثلا دم کرده گل بهار نارنج، مثلا شربت گل بیدمش، یادتون میاد؟ حالا میگیم چی؟ هلم اضافه کن. آسونم، اصلا وقتت هم نمیگیر، کارت هم داری انجام. ضد سرعم هست، ضد سرعم هست، گفتم تشنج پنجا نوعه، بعضی اقسامش سرعه، با سرع بزرگ سالان یا سرع کودکان، ضد سرعم هست. سنای ما باشه دوتا، کودک باشه یکی، همچه تو درش نگه داره تا بخسه و بجوه، خیلی معطر خوشبوه، بهتر میجوه میخوره. ضد سرع هم هست. دیگه چی مؤمنا؟ ضد اغما هم هست. اغما میره تو اغما بیهوش میشه. ضد اغما هم هست، یعنی ضد بیهوشی. ضد اختلاج هم هست. اختلاج، ضد اختلاج هم هست. به اصطلاح امروزی ها تو تخصصی مغز و اعصاب میگن چی؟ میگه تیک عصبی، تیک عصبی ضد اختلاج، یعنی ضد تیک عصبی. به اصطلاح کتاب های قدیم خوارزمشاهی چی 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 میگه ضد جهیدن عضو. یه مرتبه اینجوری میشه، یه مرتبه پاش اینجوری میشه، یه مرتبه گردنش اینجوری، دست خودش نیستم. میگه ضد جهیدن عضو، مثلا الفاظ قلم به سلام به قدیم، یا این جدید تیک عصبی. حالا عربی چی میگن؟ اختلاج. این هم ضد جهیده. ضد انسداد کبد، مخصوصا انسداد عروقی، بالاخص ورید اصلی تحتانی کبد. ضد انسداد کبدم هست. حالا مباحثمون رو گم نکن. ضد استفراغم هست، القیعو. ضد استفراغم هست. گرفتم همونجون چی گفتم که مباحثم امروزمون بود. ضد نفخ هم هست. گفتیم بحثای روده‌ای، معده‌ای، اینا یه چیزای توضیح دادیم تو بحثای خولنج. انجیر گفتیم، چی گفتیم، چی گفتیم، حالا یکی هم، یکیش هم هله. مقوی عمومی بدنه، مقوی معده، خوشبو کننده عرق و دهان و همچنین باعث استحکام لثه است. استحکام لثه. یادتونه گفتم انجیر بیماری های گوارشی حرفه میبره از ذات و ریه و چی و چی؟ بعدم گفتم باعث استحکام لثه میشه. یا قبلا گفتم پودر سعد کوفی باش مسواک بزنی استحکام لثه میاره. حالا مباحثم یکی دیگه از چیزایی که باعث استحکام لثه میشه چیه؟ هل، که تو روایاتش میگه قاقله. بیشتر با تشدید اومد، بعضی کتابا بدون تشدید اومد. عربی ها، ایرانی ها میگن هل. حالا دو تا دارو ترکیبی هم بنویسین عمو جون که بحث هل منتمدی. داروی ترکیبی اول، جوشانده هل در گلاب یا در آب. گلاب نبود، آب، گلاب طبیعی باشه. جوشانده هل در گلاب یا در آب خوردنه و خوردن این محلول مخلوط برای رفع دل به هم خوردگی، به اصطلاح پزشکی، به اصطلاح مردم چی گفت؟ گفت دلم آشوبه، به زبان مشهدی. شما بگو چی؟ دل به هم خوردگی، به اصطلاح پزشکی. وقی یعنی استفراغ، مفید است. اون تو زن موقع چی گفتم؟ تا حالا؟ آفرین، بله بله، شرطی که سقط جنین مکرر نداشته باشه، چون گلاب و گلبرگ گل محمدی قاعده آور. پس به شرط این که تو حاملگی لکه بینی نداشته باشه، قبلا هم سقط جنین مکرر نداشته باشه، اشکال نداره. این تو زنت مون مومن ها قبلا چی گفتم عمو جان؟ مثلا این زنه حامله بود، خب؟ ویار شدید بود. گفتیم قبل غذا سبزی سوسنبر یا نعنا فلفلی، یادتون اومد؟ بعد بین غذا چی چی؟ یه مختصر آب قوره طبیعی. بعد غذا چی بخور؟ رمان الحل، انار شیرین. حالا یه کلمه دیگه اضافه کردیم. عمدن اینا رو کنار هم میگم که هر کدوم سر جاش اطلاعات بره بالا. پس من اینجا هل رو میچونم تو آب، تو گلاب، گلاب باشه بهتر، حالا هر کدوم گلاب طبیعی باشه. حالا هل رو که تو گلاب جوشوندی، هم ضد دل به هم خوردگیه، هم ضد استفراغه. مریض اومده ها، ناموسش این مریش همه زخم تا ابتدای حلقش از بس بیار شدیده. هفته ای دو بار میرفت سرم غذایی بس میکرد. در این بیمارستان مصطفی جعفر کنار پمپ بنزین خیابون تهران قبل فلک برق. حالا یادتون باشه اینا چه آسان خوشمزه است. دم کرده سبزی سوسنبر یا نعنا فلفلی قبل غذا، همراه غذا یه قاشق آبوره طبیعی میخور، بعد غذا یه انار شیرین میخور. حالا صبح باشه یه دونه هل میذاره تو دهنش، همجور میمیکه به خصه اینا، یه تا زور نمیخوا زود به جا قورت بده. من خودم هل لای دندونم بوده است، دو تا سخنرانی کردم. گرفتی همونجا چی میگم؟ هفت و نیم رفتم یازده منم خونه. اگر نجایی همونجا چاقالو میشه. تصاف فهمیدی؟ میخوام بگم اینجا حالا ناموست که حامل است. خب یه دونه تو دهنش نگه میداره صبح تا بعد از اون. یکی تو دهنش نگه میداره بعد از اون، برو تا وقت خوابشه. من آخستم میجوه. تصاف زیاد نخوریم. زیاد خوردن اشکال. بعد مؤمنا این مال هل داروی بعدی هم بنویسی یه دارو دیگه. هر وقت دوست داری یک بار تو 24 ساعت هر وقت دوست داری. مال ناموسته ببین که حالت ویار داره، ولی به شرطی که لکه بینی و یا سقط جنین مکرر نداشته باشه.
توی عرب آقا مستم نجفر میگه از عرب ها اجام عید بود
بله
مثلا شد همه هل ما هم یک زانه زد و دیرم این تف تخم زانه زاده بود
بله بله. و اونه که تف بدین مومن ها میگن چای قهوه‌ای هل. البته اینجا از نظر طب سنتی یا طب مکمل دلیل نداره، اما مال انجیر که واسه شما بحث کردم چای قهوه انجیر اونجا تو طب سنتی داریم که مثلا انجیر خشک رو یکم تف میدی تو مایتابه خشک، بعد دمنوشش یا جوشنده درست کن. وقتی این دمنوش یا جوشندش میگن چای قهوه انجیر اصطلاحش. درست مومن؟ اون دیگه تیپ خودش عمل کرد، اما اصطلاح خواستم بگم. چه این کتابی هم که آوردم تا اینم داره مال انجیر حاجم مال انجیر. حالا این یک داروی دیگه ترکیبی تو بحث همین چیه؟ هل خودمون به مدت 3 روز به مدت یه چیز دیگه دارم میگم به مدت 3 روز تا 1 هفته هر روز 1 قاشق چایخوری پودر هل پودرش تازه باشه با 2 قاشق یه قاشق چای خوری با 2 قاشق با 2 قاشق غذاخوری سکنجبین طبیعی نه کارخونه ای سکنجبین طبیعی به مدت 3 روز تا 1 هفته هر روز 1 قاشق چای خوری پودر هل مخلوط با 2 قاشق غذاخوری سکنجبین بخورد برای درمان سردردهای سرد کبدی. گفتیم سردرد چند نوع عمو جان؟ 60 نوع. حالا یک قسم از سردردها چیه؟ به خاطر سردی کبده. برعکس چی؟ برعکس المروه المرار که کبد گرمه و مایه صفراوی زیاده که به سرش میزنه. یه بار دیگه این برعکس سردی کبد گرفتین چی شد؟ برای درمان دردهای سرد کبد و باز کردن گرفتگی کبد مفید است. بحث عروق ما میتونم مثلا عرق 8 گیاه بگم از اون خوشمزه‌تر اینه میگم همون واسه یه سروز شدن فیبروز شدن گرفتگی عروق کبد این که میگم که خوشمزه‌تره. کلن سکنجبین یک داروی شفابخش کبده. حالا اگر کبدم خیلی چرب بود گرید 2 و 3 اینجا سکنجبینم رو آنسولی میذارم. اگر کبدم چرب بود به نوع هپاتیت بود چه ویروسی چه غیر ویروسی مخصوصا ویروسیش سکنجبین نعنایی میذارم. حالا که این حالت ها نیست فقط کبدم چربه و همچنین سردی کبد دارم چون افت صفرا دارم المرال ندارم. حالا اینجا چیکار میکنم؟ به مدت 3 روز تا 7 روز 1 قاشق چای خوری پودر هل رو مخلوط با 2 قاشق غذا خوری سکنجبین طبیعی میکنم میخورم سردی کبدت خوب میشه. گرفتگی عروق کبدت به نوع انسداد وریدی کبد مخصوصا ورید تحتانی کبد خوب میشه. نمیخواد جراحی بری این ور دلت سوراخ کنه جراحی کنه. اینم مؤمنا مال این کلمه. چه
چیزای دیگه هست دیگه خسته میشین باشه بعدن انشاءالله. اللهم صل علی محمد.